کارشناس برنامه‌مون جناب آقای محمد جواد احمدی نیا اینجا در استودیو حاضر هستن و همینطور مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای معراج قمبری، پژوهشگر و نویسنده حوزه گرافیک اینجا در استودیو حاضر هستند. جناب آقای احمدی نیا سلام، عصر شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم، با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به ویژه مخاطبان همراه سه‌شنبه‌های رادیو کتاب.
بسیار سپاسگزاریم. هفته گذشته بحث طراحی جلد خیلی مورد استقبال قرار گرفت. من اجازه بدید یه سلام علیکی هم با جناب آقای قمبری داشته باشم و بعد مقدمه شما، یعنی یه خلاصه ای از هفته گذشته رو داشته باشیم و ادامه صحبتاتون رو. آقای قمبری سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای احمدی نیا و همه شنوندگان محترم.
سپاس فراوان. آقای احمدی نیا بفرمایید.
خواهش میکنم. وقتی صحبت از حالا طراحی ظاهری کتاب میشه جدایی از محتوای اون، از دو منظر میتونه به این قضیه نگاه بکنیم. یک بخشش بحث کتاب آرایی در نسخه های خطیه که حالا شامل تذهیب، مصورسازی، تجلید و موارد دیگه میشه که حالا تو چند برنامه گذشته طرح بحث کردیم، و یک موضوع دیگه هم به صورت جدی به دوره برمیگرده که چاپ و کتاب‌های چاپی وارد پروسه تولید خودش در ایران شده، که خب این نوع پدیده رو، این نوع طراحی رو ما با توجه به نگاه آکادمیکی که بهش وجود داره میتونیم با واژه گرافیک بشناسیم. طبیعتاً طراحانی که شروع کردن این حوزه رو کار کنن، حالا ما به صورت جدی میتونیم از اواسط دهه 20 شمسی در موردش صحبت بکنیم، عموماً هنرمندان و نقاشان تحصیل کرده بودن که یا در غرب تحصیل کردن یا ارتباطاتی داشتن یا به اون منابع دسترسی داشتن. سعی کردن نوع نگاه به طراحی جلد کتاب و طراحی کلی کتاب رو یک مقدار به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنن. یعنی قبل از اون، حالا دوره اولی هم که چاپ در ایران بوده، تزیینات چاپی عموماً شبیه به نسخ خطی بوده، یعنی شبیه کتاب‌آرایی قدیم بوده. اما از اواسط دهه 20، حالا با وجود اشخاصی مثل محمد بهرامی، آتلیه‌های خصوصی که اومد، بعد به مرور زمان که میریم جلو، وجود دانشگاه مثل دانشگاه‌های هنرهای زیبا، هنرهای تزئینی و افرادی که اونجا تحصیل می‌کردن یا تدریس می‌کردن، باعث شد این نگاه به گرافیک و طراحی معنی خاص خودش رو بده، حالا به صورت خیلی جدی و خاص در حوزه فرهنگی و کتاب. حالا ما از اساتید و بزرگانی مثل مرحوم ممیز، آقای فرشید مثقالی، هرمز وحید، مرحوم بهزاد گلپایگانی به صورت ویژه که در اواخر دهه 40 و تو دهه 50 بسیار فعال بودن، حالا خصوصا تو طراحی‌های جلدی که نگاه‌ها رو تغییر دادن، تصاویر رو حذف کردن، حروف رو وارد طراحی جلد کردن که کار بدیعی بود. از ناشرانی صحبت کردیم که به عنوان سفارش دهنده تو این حوزه خیلی تاثیرگذار بودن، مثل بنگاه ترجمه و نشر یا سازمان کتاب‌های جی بی، امیر کبیر، کانون پرورش فکری کودکان، که همه اینها دست به دست هم دادن تا نگاه به گرافیک در حوزه کتاب‌های چاپی تغییر بکنه و یک مسیر رو به وجود بیارن که تا الان هم ادامه داره. ما سعی کردیم از دهه 20 تا پیش از پیروزی انقلاب، یعنی تا سال 57 صحبت بکنیم، اما به علت متول بودن موضوع ما بعد از انقلاب، یعنی از سال 57 تا دوره حاضر رو سعی می‌کنیم تو این برنامه در موردش صحبت بکنیم.
بسیار عالی، ما همراه میشیم برای اینکه بشنویم گفتگوی شما رو با جناب آقای قمبری. بفرمایید.
خواهش میکنم. یه نکته تاریخی خیلی مهمی هست، شاید حالا خیلی از افرادی که چه تو حوزه طراحی گرافیک چه حوزه تاریخ چاپ و نشر کمتر باهاش آشنا شده باشن، بحثی داریم به اسم کتاب‌های جلد سفید. کتاب‌های جلد سفید شاید به خودی خود تعریف گرافیکی نداشته باشه. وقتی ما داریم
اسمش هم یه جوری که
آره دقیقاً آدم همین اول یه علامت سوال تولید میشه که یعنی چی کتاب جلد سفید. منظور صرفاً جلد سفیدشون نبوده، کتاب‌هایی بوده که شاید رنگش سبز، آبی، قرمز، هر رنگی باشه، ولی آری از هر نوع آرایه تزیینی بوده. حالا علتش رو میخوام یه مقدار برگردم قبل از انقلاب. حدود یک سال و نیم، حالا یه ذره این ور اون ور، پیش از پیروزی انقلاب، با توجه به شرایط سیاسی و فضایی که وجود داشته، یک نوع از کتاب‌های خیلی خاصی شروع به ظهور و بروز کرده تو جامعه. بازم این برمیگرده به عقب. ما در گذشته افرادی رو داشتیم که دوره گرد بودن، اصطلاحا هم بهشون میگفتن چمدان کش، یعنی کتابا رو با چمدون میبردن، بساتی ها بودن که خود این یک مبحث تاریخی که میشه در موردش صحبت کرد. این افراد به علت ارتباطاتی که با بدنه جامعه داشتن، نیاز جامعه رو میدونستن چیه. در دوره گذشته قبل از پیروزی انقلاب خیلی کتابای ممنوعه زیاد بوده. وقتی که نزدیکای انقلاب که میشه، خیلی از این کتاب‌های ممنوعه به واسطه همون افراد و اشخاص دیگه فرصت ظهور پیدا می‌کنن، اما به علت اینه که نمیتونستن منتشر بشن و حتما هیئت حاکمه میگرفت، دستگیر میکرد، خیلی اتفاقات دیگه، پدیده‌ای به وجود اومد به اسم کتاب‌های جلد سفید. یعنی کتاب‌هایی بودن که عموما کتاب‌های ممنوعه بودن، امکان چاپ نداشتن، اما روی جلد خیلی به راحتی فقط میتونست یک اسم نویسنده باشه یا مترجم یا عنوان کتاب باشه. خیلی از مواقع هم اینها سوری بوده، اصلا وجود خارجی شد نداشته. و ما کتاب‌هایی رو داریم در اون دوره که تا تیراژ 3 میلیون جلد فروش رفته.
جالب.
رقم خیلی عجیبیه.
برای اون دوره تاریخی، برای
فقط
اون همون
دوره
با اون جمعیت.
در مورد دهه 60 خب به دلیل اقتصاد و به هم ریخته صنعت نشر طبیعتاً بعد از انقلاب که خب وصل شد به جنگ، اساسا شاخصهای فرهنگی، کتاب و از این دست محصولات خیلی دغدغه اصلی نبوده و نمیشد که براش خیلی هزینه بشن. اما دو دست طراح، یعنی دو گروه افراد که به طراحی جلد کتاب روی آوردن، یه دسته طراحان گرافیکی که پیش از انقلاب خیلی در حوزه های دیگه مثل طراحی پوستر شاید فعالیت میکردن، اما خب طراحی جلد هم داشتن، مثل آقای ممیز، شیوا و مسخالی که همچنان در دهه 60 و بعد 70 خیلی پرکار بودن، و یک گروه دیگه نقاشان و تصویرگرانی که امکان نقاشی کشیدن یا برگزاری نمایشگاه نقاشی نداشتن و نقاشیاشون و اون کاری که میخواستن انجام بدن رو به وسیله جلد کتاب یا مدیاهای مختلف دیگه عرضه میکردن. و توی این جلدهایی که در دهه 60 ما میبینیم، اساسا عنوان کتاب، لیوت و بحث فنی تایپ و اون زیبایی شناسی گرافیک خیلی مطرح نبوده و فقط تصویرگری بوده. نقاشی ها خیلی، مخصوصا اگر پورتره هایی که میکشیدن، خیلی قدرتمند بوده و هنوز اون نگاه تصویرگرانه غالبه. خیلی اتفاقی که قرار بوده در، یعنی هنوز درگیر تکنولوژی و تایپ و مسائلی که در دهه 70 به بعد اتفاق میفته نشده بودن، و تا اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 این نگاه تصویرسازانه ادامه داشته و خیلی هم طراحای مختلفی بودن مثل مجید اخوان، ایرج انواری، حسن فوزی تهرانی که با ناشرهای مختلفی کار میکردن و طراحای شاخص این دهه بودن. دهه 70 خب همونجور که اشاره کردی، در مقابل اون طبیعتا دانشگاه ها رشد کمی هنرجوها و دانشجوهای گرافیک هم بود، همونجور که تقاضا خیلی زیاد شده بود، طراحان هم خیلی افزایش پیدا کرده بودن و طبیعتا دوره بازسازی کشور بود و از طرفی رشد روزنامه و مجله خیلی در صنعت نشر و کتاب تاثیرگذار بود. و چند تا عامل خیلی مهم در این دهه وجود داره که خود این دهه به دو بخش تقسیم میشه. خیلی تا سال 1175 این سرعت این رشد کم بود و حضور تکنولوژی، کامپیوتر و ابزارهای جدید، تحولاتی که ایجاد شد در حوزه‌های مختلفی مثل تایپ، عکس و استفاده از ابزارهای مختلف، و دو تا عامل دیگه خب طبیعتاً رشدای، یعنی شاخصهای فرهنگی جامعه خیلی رشد کرده بود، نیاز بود به کتاب، به روزنامه و از این دست. و در فضای تخصصی طراحی گرافیک، دو سالانه های طراحی گرافیک که باعث شد که تعامل ایجاد بشه، رقابت ایجاد بشه.
دو سالانه ها چی بود میشه؟
دو سالانه های طراحی گرافیک بعد از انقلاب، سال 68 اولین گردهمایی طراحان گرافیک در قالب نمایشگاه و چاپ کتاب در موزه هنرهای معاصر انجام شد و بعد مرتبا در سال 71، 73، 75، 78 و بعد 80 این دو سالانه ها تکرار شد و بعد حالا ادامه پیدا کرد.
چه رویدادی توش اتفاق می افتاد؟ برای اینکه میخوام یه مقدار توضیح بدید که به عنوان یک واژه نگذاریم شنونده ما بدون اصلا دو سالانه ها چی بوده.
این دو سالانه های طراحی گرافیک یک اتفاقی بود که از حوزه های مختلف طراحی گرافیک مثل پوستر، نشانه، طراحی جلد، سفارایی، بسته‌بندی و حوزه‌های مختلف طراح‌های شاخص و طراح‌های مختلف از نسل‌های مختلف آثارشون رو ارسال می‌کردن برای این دو سالانی که حالا مثلا در دهه 70 به دلیل تأسیس انجمن گرافیک بانیش این انجمن بوده، در اون موردی که سال 68 اشاره کردم مشخصا آقای ممیز بانیش بوده و با چند تا از همکاراشون مثلا فضای نمایشگاهی موزه هنرهای معاصر رو انتخاب کردن، کتابش رو انتشارات سروش منتشر کرد و یک جور رقابت بود که ما در طراحا بگن ما در این دو سال چه کردیم و بهترین آثارشون رو نمایش بدن، اما خیلی در اون صنفی بود و بیشتر مخاطبش خود طراحا بودن. اما بعدتر در دهه 80 به بعد یا الان که اتفاقاتی میفته خیلی سفارش دهنده ها وارد این ماجرا شدن و خیلی از طراحاشون رو از توی این دو سالانه ها انتخاب میکنن از نظر کیفی و حالا از دهه 80 به بعد خیلی دچار تحول شد و تحولات زیادی رو به خودش دید این دو سالانه ها.
تو دهه 70 بالاخره شروع شد، اما اون جرقه کی بود؟ یعنی اون زمانی که ما شروع کردیم به دیدن طراحی جلدهای متفاوت، یعنی اون نسل گذشته که کار میکردن و همچنان هم همونجوری که گفتید دارن کار میکنن، اما در مقابل خودشون یک جریانی رو دیدن که نه تنها جلد کتاب که کل ساختار کتاب رو شاید داشتن تغییر میدادن، از فونت داخلی، نوع لیات، نوع صفحات آغازین و تمام این مباحث.
همونجور که گفتم از اوایل دهه 70 شروع شد، اما از اواسط و اواخر دهه 70 سرعت این تحول بیشتر شد و یک رویکرد ساختار شکنانه ای اومده بود به اسم تایپوگرافی که خب از تایپ به عنوان عنصر اصلی یک اثر گرافیکی یا به عنوان مثال طراحی جلد کتاب استفاده میشد، از بیان تصویری حروف، یعنی اون رویکرد تصویر سازانه و تصویر کاملا رفته بود در سایه و یه گروهی اومده بودن که همونجور که اشاره کردید دانشجوهای همین طراحان قدیمی بودن در دانشگاه، اما به مدد ارتباطات و ابزارهای جدید با گرافیک دنیا آشنا شده بودن، روابط بین المللی رو داشتن آغاز می‌کردن و یک تحولی رو ایجاد کردن که هنوز هم من حس می‌کنم طراحان گذشته و نسل‌های گذشته مقاومت می‌کنن در برابر این تحول که میتونیم تایپوگرافی بهش بگیم و شاید باش مخالف باشن. اما از افراد شاخصی که این جریان رو شروع کردن میتونیم در اواخر دهه 70 به گروه رنگ پنجم اشاره کنیم که یک گروه 5 نفره‌ای بود در طراحی گرافیک که سال 79 تشکیل شد و خیلی نمایشگاه های مختلفی رو برگزار کردن، کتاب های مختلفی رو چاپ کردن و همه تمرکزشون روی مبحث تایپ. سال 79 این گروه با رضا عابدینی، مجید عباسی، ساعد مشکی، بیژن سیفوری و علیرضا مصطفی‌زاده ابراهیمی آغاز شد، اما آقای عابدینی تا جایی که من میدونم دو سال بعد از این گروه جدا شدن و این گروه هم تا اواخر دهه 80 فعال بود و بعد
نوع نگاهشون به طراحی جلد به چه شکل؟
همون رویکرد ساختار شکنانه‌ای که گفتم در مبحث تایپ، مثلا جلد کتاب‌هایی که رضا عابدینی یا بیژن سیفوری طراحی می‌کردن آری از هر گونه تصویر بوده و تایپ بازیکن اصلی این زمین بوده.
منظورشون همون حروفه؟
بله، همون حروف یا نوعی حالا به تعبیری تایپ و افراد مختلف دیگه‌ای که جزء این گروه 5 نفره نبودن اما خیلی تاثیرگذار بودن، مثل فرزاد ادیبی، مسعود نجابتی، کوروش پارسا نژاد یا افراد دیگه‌ای که کم و بیش مثل علی خورشیدپور، هومن مرتضوی و کیانوش غریب‌پور که در این حوزه آثار خیلی شاخصی دارن.
این گروه رنگ پنجم مانیفستی هم داشته، یعنی یک دستورالعملی هم داشته، برای چون مثلا آقای عابدینی سبک کاری خاص خودش، درسته همشون حالا اینجوری اشاره می‌کنن با حروف کار می‌کردن ولی خیلی شبیه هم نبوده، یعنی انگار که قصد بوده از این حالت استفاده بکنن اما هر کس حالا سبک خودشه. آیا واقعا یک مانیفستی داشتن برای این کار یا نه فقط صرفا می‌خواستن یک جریانی رو راه بندازن؟
یکی از نکاتی که در مورد رنگ پنجم من یادم هست این هست، اینه که خیلی به شناسوندن طراحی گرافیک ایران به فضای بین‌المللی، تعامل با طراحهای خارجی، برگزاری نمایشگاه‌ها در کشورهای مختلف خیلی تلاش کردن و شاید میشه گفت این یکی از اهداف اصلیشون بوده که خیلی هم تأثیرگذار بوده، یعنی نمایشگاه‌هایی که برگزار می‌کردن طراحای خارجی رو به ایران دعوت می‌کردن یا یه ایونت‌هایی رو در خارج از ایران برگزار می‌کردن. اما میگم در نمایشگاه‌های چه پوستر چه جلد کتاب‌هایی که خود این طراحا مشخصاً برای ناشرها طراحی می‌کردن، حروف تمرکز اصلی بوده و حالا یک جایی کم رنگ و پررنگ می‌شد.
خب خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دهه 70 هم بررسیش به پایان رسید. با ادامه برنامه چنانچه همراه باشید به دهه 80 و 90 هم خواهیم رسید. درسته. خیلی سپاسگزاریم از شما عزیزان به خاطر حضورتون در این برنامه و از شما شنوندگان محترم هم متشکریم به خاطر همراهیتون با ما.